ساعت 18 به وقت ایران، شرمنده مجله عصر رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا. در این عصر سه‌شنبه 14 شهریور ماه مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو حضور داره. سپیده
ممنونم مهدی، درود به شما همراهان رادیو فردا. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرد پس از حمایت این نامزد پیشین انتخابات و زهرا رهنورد از اعتراضات سال گذشته، وضعیت سلامت آنها دچار افت شدید شده است. کلمه این خبر را به نقل از مشاهدات و گزارش‌های متعدد به دست آمده از سوی پزشکان و افراد مطلع گزارش کرده است. این وبسایت نوشته که پاسخ آزمایش‌های پزشکی آقای موسوی و خانم رهنورد با بروز مکرر علائم بیماری آنها تطابق ندارد و در ماه‌های اخیر تغییرات واضحی در وضعیت سلامتی آنها رخ داده است. بهمن ماه گذشته میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات سال گذشته خواستار برگزاری یک همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی شد. میرحسین موسوی از 13 سال پیش همراه با همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر می‌برند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا، ژینا امینی، در تماس با رادیو فردا تأکید کرد که صفا عائلی، دایی خانم امینی، روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. پیشتر وبسایت خبری هنگاو گزارش داده بود که آقای عائلی توسط ماموران اداره اطلاعات سقز در منزل بازداشت شده است. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی درباره این بازداشت اطلاع رسانی نکردند. بازداشت این عضو از خانواده مهسا امینی تازه ترین مورد از بازداشت خانواده های جانباختگان اعتراضات یک سال اخیر است. بسیاری از این افراد همچنان در بازداشت به سر می برند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در گزارشی به نقل از خانواده بهار هدایت، زندانی سیاسی، نوشته است که او پس از 5 روز اعتصاب غذا با کاهش وزن، بیحالی و کاهش قند خون مواجه شده است. بهار هدایت، فعال سیاسی زندانی، 10 شهریور خبر داد که در اعتراض به آنچه او سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی می‌داند، دست به اعتصاب غذا می‌زند. نازیلا معروفیان، خبرنگار زندانی نیست که به تازگی برای 4 بار در یک سال گذشته بازداشت شده، روز شنبه در نامه‌ای از زندان اوین خبر داد که در اعتراض به بازداشتش و بدرفتاری با او اعتصاب غذا می کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه تأیید کرد که یوان فلودروس، دیپلمات سوئدی، برای اتحادیه اروپا کار می کرده و اکنون در ایران زندانی است.
او یک شهروند سوئدی است که برای اتحادیه اروپا کار کرده است و حدود 500 روز است که به طور غیرقانونی در ایران در بازداشت به سر می‌برد. من می‌خواهم تأکید کنم که من شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم. تمام اعضای تیم من از تمام سطوح و نهادهای اروپایی در هماهنگی نزدیک با مقامات سوئدی قرار دارند.
روز دوشنبه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی از بازداشت 500 روزه این شهروند 33 ساله سوئدی و دیپلمات اروپایی خبر داد. به نوشته این روزنامه، یوان فلودروس با گروهی از دوستان سوئدی خود در سفری شخصی به ایران رفته بود و در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. تهران متهم است که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده می‌کند. و وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که سئول در حال پیدا کردن راه حلی برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور است. در این بیانیه آمده که پارک جین وزیر خارجه کره جنوبی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود اطمینان داده که در تماس نزدیک با کشورهای دیگر برای حل این مشکل است. پیشتر رسانه‌های کره جنوبی از انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس خبر داده بودند.
سپاسگزارم سپیده بهکام. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. رادیو فردا به اطلاعات تازه‌ای دست یافته در مورد جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 که حکم سه بار اعدام چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما بامداد پنجشنبه 9 شهریور در زندان جان باخت. سعید حدادیان، یکی از مداحان معروف و طرفدار حکومت در ایران، قراره که در رشته کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس کنه. گفتگویی خواهید شنید در این رابطه. و دست آخر سری خواهیم زد به جشنواره ونیز، 82 دوره قدیمی ترین فستیوال سینمایی در جهان، و از فیلم ها و فیلمسازان مطرح در این دوره از جشنواره خواهید شنید. خب، همونطور که اشاره کردم، جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 بود که حکم سه بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما بامداد روز پنجشنبه 9 شهریور جان باخت. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، گویا اطلاعات تازه‌ای به دست رادیو فردا و تو رسیده، در این رابطه برامون بگو.
مهدی، ما با نزدیکان جواد روحی تونستیم صحبت بکنیم. همزمان ادعاهای رسانه‌های حکومتی و قوه قضاییه ایران رو با آنچه که وکلا گفتن و دادنامه‌ای که وجود داشت علیه جواد روحی بررسی کردیم. تناقضات بسیار زیادی وجود داره. یکی از نزدیکان جواد روحی به ما گفته که جواد 9 شهریور نمرده، او رو همون روزی کشتن که حکم سه بار اعدام رو به او دادن، در زندان بهش ابلاغ کردن، و گفته که علارغم نقض حکم در دیوان عالی کشور، بازجویان جواد روحی دست از تهدید او بر نداشتن و مشخصا بازجوی جواد روحی به او گفته بوده که از این زندان زنده بیرون نمی روی. نزدیکانش همچنین به ما گفتن که بعد از شکستن حکم جواد روحی در دیوان عالی کشور که حکم به صورت ماهوی شکسته بود، یعنی کلن تمام اتهامات، تمام احکامی که صادر شده بود نقض شده بود، باید دوباره از اول بررسی می شد. بر اساس قانون جواد روحی باید آزاد می شد با قرار وثیقه، اما بازجوها و ماموران امنیتی اجازه ندادن جواد روحی آزاد بشه، علارغم تمام پیگیری های خانواده و وکیلش که مدارک پزشکی آقای روحی رو ارائه کرده بودن و خواستار این بودن که آزاد بشه، اما آزاد نکردن. نزدیکانش همینطور به ما گفتن که وقتی مدارک پزشکی ارائه میدادن، پیگیری میکردن، خواهان آزادیش میشدن، مسئولین رد میکردن بیماری جواد روحی رو و میگفتن که نه، پزشکی قانونی گفته او تحمل کیفر داره، او میتونه تو زندان بمونه، ولی الان که جان خودش رو از دست داده، اینا میان میگن که او سابقه بیماری روحی داشته، تشنج کرده، و میپرسن خب تو چه شرایطی تشنج کرده. هنوز مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی افتاده و جواد روحی چه جوری کشته شده یا جان خودش رو از دست داده، ولی مسئله این هستش روندی که در مورد او طی شده روندی بوده که به نوعی او رو به سمت، اگر هم به مرگ عادی از دنیا رفته باشه، به اون سمت برده.
و فرشته، برخی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خارجی و حتی برخی مسئولان و مقامات فعلی و سابق در داخل کشور، از جمله محمود صادقی، خواستار تشکیل کمیته ویژه و کمیته حقیقت‌یاب شده بودند. در این رابطه میگی برامون؟
دقیقا همینطوره، ولی طبق موارد پیشین این اولین بار نیست که یک زندانی، اون هم زندانی سیاسی، جان خودش رو در زندان از دست میده. بارها این اتفاق افتاده، علارغم این که مسئولیت جان و سلامتی زندانیان با مسئول قوه قضاییه است، ولی روایت های دیگری رو ارائه کردن، یا مدعی خودکشی شدن یا مدعی بیماری شدن. هیچ وقت هم کمیته های اینجوری تشکیل نشد، یا اگر هم تشکیل شد مثل قضیه زهرا کاظمی، در نهایت به نتیجه ای نرسید. نکته مهمی که در خصوص
دلیلش هم مشخص است، این که مسئولان قضایی در ایران همکاری نمی کنند و این کمیته ها دسترسی ندارند به شواهد واقعی برای اینکه بخوان بررسی بکنند.
اصلا اجازه تشکیل کمیته حتی داده نمیشه. اما یه نکته مهم در خصوص جواد روحی وجود داره. توی دادنامه‌ای که علیهش صادر شده گفتن که مشاهدان مأمورانی که توی صحنه بودن و مستندات پرونده، توی حکمی هم که صادر شده گفتن اقرار متهم. اتفاقی که افتاده این هستش که به گفته وکلاش و همچنین نزدیکانش که به ما گفتن، هیچ مستنداتی توی پرونده وجود نداشته. وکیلش مجید کاوه مشخصا گفته که هیچ اقراری توی پرونده وجود نداشته، و از طرف دیگه در واقع تنها میمونه مشاهدات مأموران در صحنه که برای اون هم مستنداتی تو دادگاه و توی پرونده ارائه نشده. یعنی حکم سه بار اعدام و 7.5 سال زندانی که بهش به جواد روحی صادر شده بود و دیوان عالی نقض کرده، در واقع مبنا و مستندات واقعی براش وجود نداشته.
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی از اینکه در استودیو حضور پیدا کردی.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق
کودک.
10 سال
وزیر 13 سال کودک
محسوب میشه.
هیچ
مطرح
نیست،
دیگه روحانی اونا رو عرض می‌کنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت
می‌کنه. پشتیبان این قانون هست.
قصه‌های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی در نخستین تماس تلفنی پس از توافق بر سر آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در سئول در خصوص موضوعات مختلفی با یکدیگر گفتگو کردند. اما مهمترین بخش این مکالمه احتمالاً فرایند انتقال پولهای آزاد شده از سوی کره جنوبی بوده است. مسئله‌ای که در بیانیه‌های منتشر شده از سوی دو وزارتخانه به شکل متفاوتی منعکس شده. ایران مدعی است موضوع انتقال دارایی‌ها حل شده، اما سئول می‌گوید تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد. اما چرا اظهارات طرفین با یکدیگر متفاوت است؟ آیا واقعاً آنگونه که تهران مدعی است این پول‌ها آزاد شده، یا آنگونه که کره جنوبی میگوید این فرایند همچنان در جریان است؟ سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا با این پرسش پاسخ میدهد.
ببینید، ما که در واقع از پشت پرده ماجرا خبر نداریم، اما چیزی که از بیانیه های متفاوت دو طرف برمیاد این هست که هرچند این فرایند در جریانه، ولی همچنان به صورت کامل انجام نشده. این در واقع فرض وقتی بیشتر تقویت میشه که ما مشابه اظهار نظری که الان آقای امیر عبداللهیان مطرح کرده رو بیشتر بسیار از سوی مقام های ایرانی شنیدیم، که برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اظهار نظرها در واقع با هدف تاثیرگذاری بر بازار ارز صورت میگیره و مقام های ایرانی تلاش دارن با ایجاد جو روانی کاذب مثبت به بازار این گونه تلقی کنند که مسئله پول های بلوکه شده آزاد شده و احتمالاً قیمت ارز رو تا اندازه‌ای بتونن پایین بیارن.
آقای جعفری، اساساً چرا مسئله آزادسازی پول ها تا این اندازه پیچیده شده؟ مدت هاست که مخصوصاً طرف ایرانی چندین بار اعلام کرده که توافق ایجاد شده، پول ها آزاد میشه، اما همچنان این اتفاق در عمل نیفتاده.
ببینید، مسئله پیچیدگی ماجرا به این برمیگرده که کره جنوبی خودش به صورت مستقیم در این زمینه تصمیم گیر نیست. مقام های سئول بارها به صورت علنی حتی اعلام کردن که در واقع تصمیم گیری در این حوزه بیشتر متوجه و مسئولیتش با واشنگتن هست. این ماجرا هم به دلیل تحریم هایی که از سوی ایالات متحده علیه ایران وضع شده مرتبط هست. در نتیجه هرچند که مقام های ایرانی تلاش کردن بارها این مسئله رو متوجه کره جنوبی بدونن، ولی خب واقعیت ماجرا این هست که کره ها مسئول نیستن. اینکه بارها هم مقام های ایرانی اشاره کردن، باز همون توضیحی که در پاسخ به سوال اولتون اشاره کردم، بخش مهمی از ماجرا به نظر من بحث روانی هست و تاثیر تلاش میکنند که با این گونه اظهار نظرها احتمالاً که خیلی هاشون هم جنبه واقعی نداره، بازار ارز رو تحت تاثیر قرار بدن.
و با توجه به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، آیا میشه که همه این اتفاقات رو یک جور مرتبط دونست با هم دیگه؟
بله دقیقاً همینطوره، و حتی به باور من بحث آزادسازی پول‌های بلوکه شده رو شاید ما بتونیم بخشی یک کلید بسیاری از قفل‌ها بدونیم، به این دلیل که بسیاری از این مسائل به هم دیگه مرتبط هستن. اگر که این پول‌ها آزاد بشه، روند اجرایی شدن بخشی از توافقهایی که بین ایران و امریکا حاصل شده آغاز خواهد شد. ما شاهد آزادی گروگانهای ایرانی امریکایی خواهیم بود که در جمهوری اسلامی زندانی هستند. بعد از اون این فضا میتونه مجدداً کمی شرایط رو مناسبتر بکنه برای اینکه زمینه های همکاری بین ایران و امریکا گسترش پیدا کنه، و ما شاهد این باشیم که بخشی از گره‌هایی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده.
البته آقای جعفری، مقامات آمریکایی همون زمان آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران اعلام کردن که این بحث از بحث برنامه هسته‌ای ایران جدا هست، اگرچه مقامات ایرانی این دو بحث رو با همدیگه مرتبط میدونن.
همینطوره. من اتفاقا در ادامه توضیحاتم می‌خواستم به این اشاره کنم که هرچند که اگر این اتفاق بیفته میتونه فضای مثبتی برای ادامه در واقع همکاری های طرفین فراهم بشه، اما موانع بر سر این مسیر بسیار جدی است. اما در این حال ما نمیتونیم این رو هم فراموش کنیم که در شرایطی که شما دو بازیگری رو دارید که هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند، رسیدن به حتی چنین توافقی در همین سطح هم میتونه یک گام بزرگ باشه، هرچند به باور من همچنان موانع ارتفاعشون بسیار بلندتر از این توافقاتی هستند که هنوز حتی به مرحله اجرا هم نرسیدن.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
همزمان با انتشار اخبار اخراج و کنار گذاشتن استادان با سابقه دانشگاه‌های ایران، خبر تدریس سعید حدادیان، یکی از مداحان معروف و طرفدار حکومت در ایران، آن هم در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، واکنش برانگیز شده است. بنابر این گزارش‌ها، دانشگاه تهران در ترم جدید به آقای حدادیان واحد تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس داده است. برای گفتگو همراه هستیم با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار از پاریس. حدود 10 سال پیش شما گفتگویی داشتید با سعید حدادیان که خیلی چالش برانگیز هم شد. قبل از اینکه بریم سراغ اون گفتگو که اتفاقاً بحث تدریس در دانشگاه هم در اون مطرح شده بود، اگه موافقین کوتاه بپردازیم به شخصیت آقای حدادیان و اینکه چرا انقدر حساسیت برانگیز شده بحث تدریس ایشون در دانشگاه.
ببینید، اگر بحث برانگیز نمی‌شد جای تعجب داشت، ولی برای خود من هیچ تعجبی برنیانگیخت، به خاطر اینکه شما وقتی مسائل ایران رو دنبال بکنید و سیر حوادث و در واقع سقوط همه چیز رو ببینید، اصلا بعید نیستش که برسید به آقای حدادیان به عنوان استاد در دانشگاه تهران، هم دانشگاهی که این سابقه درخشان رو داره. شما در کل مملکت این سقوط رو دارید میبینید، برای اینکه نظام تمامیت خواه برای اینکه بتونه سر پا بمونه هی باید نیروهایی رو در خدمت بگیره که در واقع به یک شکلی مزدورن یا تظاهر میکنن به یه چیزی، و به لحاظ فرهنگی در پایین ترین سطوح جامعه قرار دارن و میتونن هر کاری رو که شما به عنوان رهبر مملکت یا گروه گرداننده مملکت بهشون میگید انجام بدن.
خانم امیری، در گفتگویی که شما داشتیم با سعید حدادیان، جالب 10 سال پیش این پرسش رو ازش مطرح میکنین که راستی حاج آقا شما در دانشگاه هم درس میدین، درسته؟ و آقای حدادیان میگه که نخیر، من در دانشگاه مشغولم، شاغلم، البته اون ترم و این ترم بنا بوده که درس بدم ولی نرفتم. حالا به نظرتون چه شد که آقای حدادیان بالاخره رسما شد استاد دانشگاه تهران؟
برای اینکه سقوط لازم اتفاق افتاد. یعنی اون موقع داشتن اونجا رو با کارمندای خودشون پر میکردن، این آقا ظاهرا همسرش هم اونجا کار میکنه و قرار بود که حالا این نیروها آماده بشن برای جایگزینی های بعدی. الان با اومدن بعد از اومدن آقای رئیسی فرصت مهیا شده برای اینکه اون چرا که هستند به نمایش بذارن در همه سطوح. در اینجا هم خب طبیعتاً دیگه میتونن توی چشم شما نگاه کنن و از شما بخون که به آقای حدادیان که ادبیاتش بسیار شهرت داره، ادبیات زشتی که در مورد بقیه به کار میبرده، شما توی چشمتون نگاه کنید و بهش بگید استاد.
خانم امیری، گفتگوتون بسیار مفصل بود با آقای سعید حدادیان. اگر بخواید خلاصه اشاره بکنین به شخصیت ایشون و جایگاه ایشون و نفوذ ایشون در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، چون که مداحان به خصوص اون افرادی که به بیت آقای خامنه ای هم رفت آمد دارن، از میشه گفتش که قدرت بسیاری برخوردارن، قدرت غیر رسمی جمهوری اسلامی میشه گفت. به طور خلاصه چه میتونیم بگین درباره شخصیت و جایگاه ایشون؟
همون دوره‌ای بود که با احمدی نژاد با قهر کرده بود، میرم چی بود و نگران مشایی بود و این آقا صحبت کرده بود و یه جمله بسیار زشتی به کار برده بود. به لحاظ چطوری به شما میگم، کسی که بتونه اون حرفا رو بزنه حد و اندازه خودش رو نشون میده. مشخصا گفته بود که چون آقای خامنه‌ای هم با احمدی نژاد رابطه تیره تار شده بود و مشایی رو گذاشته بودن کنار، گفته بود میخوام نماینده مجلس بشم، برم مجلس پشت صندلی مشایی بشیدن. خب این خیلی حرف وقیحانه صحبتی که توش هست، فقط به قول معروف از شاید از لاتخان گفته شنیده نشه. خب این باعث شد که من برم سراغش و مصاحبه رو که اگر بخونید در واقع سر تا سر نشوندنده شخصیت این آدمه که وقتی من بهش میگم من از فرانسه تلفن میزنم، میگه نایس تو میت یو. بعد میگه این اصلا بعدن تکسیب میکنه، میگه که این تکه کلام منه که میگم نایس تو میت یو، در حالی که در اون دوران یکی از حیرتها این بود که چطور این طیف از آقایون، یعنی همه به اصطلاح مداحانی که شهرت داره به بی اخلاقی، همشون به حرفای رکیک زدن، فیلماشون همه جا هست که در محافل خصوصیشون جز از اسافل صحبت دیگه نمی کنن و بی سوادن، خیلی اهل درگیری های فیزیکی هستن، توی خیابون میتونن بیان معترضین رو بزنن و اهل تظاهرن توی این مراسم هایی که حالا یک خیلی محبوب آقای خامنه ای بود، مثلا اسم حسین که بیاد یا زینب که بیاد خودشون رو تیکه پاره بکنن.
و خانم امیری، با این اوصافی که شما میکنید، چگونه قراره که ایشون در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات در دانشگاه تهران تدریس بکنه؟
همونطور که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور داره کار میکنه، همونطور که بقیهشون در جاهای مختلف کار میکنن، همونطور که وزیرشون میگه به کسی پیرمردی که درد داره میگه خودت بمال، همونطور که اون یک نماینده که معلوم نیست از کجا اومده میگه که من اصلا به این پولا احتیاج ندارم، همین امروز چک کشیدم 65 میلیارد تومان، همونطور که میدوزن، همونطور که همه کارا رو دارن انجام میدن و همونطور که بچهای ما رو در زندان گرفتن، میکشن، شکنجه میکنن و دلشون خوشه که در قدرتن.
سپاسگزارم از شما نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، گوینده و دوبلور از پاریس. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شرمنده مجله عصر رادیو فردا هستید. اگه موافقین سری بزنیم به دنیای سینما. 82مین دوره جشنواره فیلم ونیز این روزها در حال برگزاریه و آثار سینماگران نامدار دنیا از مایکل مان و دیوید فینچر گرفته تا وودی آلن و رومن پولانسکی تا کنون روی پرده رفتن. پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر و بابک نگاهی کرده به فیلم‌های مطرح و همچنین حال و هوای این دوره از جشنواره فیلم ونیز.
خب میتونیم بگیم که دوره 80 جشنواره ونیز از نظر حضور نام‌های شناخته شده هم از قبل از برگزاری جشنواره مطرح بود که دوره بسیار پرتعدادی هست و هم در طول برگزاری جشنواره هم سطح کیفی فیلم ها اینطور به نظر میرسوند که ونیز 80 در مجموع تونسته دوره پرباری باشه، هرچند خب حالا دیگه در واقع وارد نیمه دومش شد.
بریم سراغ فیلم ها، برامون بگو که اعتصاب اتحادیه بازیگران هالیوود چقدر تاثیر گذاشت برگزاری جشنواره، چون خیلی ها نگرانش بودن.
خب نمیتونیم بگیم بدون تاثیر بود، واقعا از نظر حضور نام های بزرگ شناخته شده خب تاثیرشو گذاشت برای چند فیلم که خیلی تاثیر مشخصی داشت، مثل فیلم آقای یورگوس لانتیموس که به حضور اما استون بازیگر اصلی این فیلم کاراکترش ایفای نقشی که انجام داده به عنوان یکی از اتفاقات کارنامه بازیگریش میتونه محسوب بشه، نبود خودش نمود مشخص همین تأثیر دیگه و در واقع ما دیگه نام بسیار شناخته شده و محبوبی نداشتیم که امسال در جشنواره حضور پیدا کنه از نظر بازیگران سینمای آمریکا و صرفا کارگردان ها دارن میان که فیلم های خودشون رو معرفی بکنن. بر اون مبنا میتونیم بگیم تأثیر داره، اما اون هیاهو و علاقه‌ای که مخاطبان دارن در واقع اون شکلی که فرش قرمز معمول برگزار میشه به شکل سال گذشته به همون شلوغی ها برگزار میشد، هرچند خب با حاشیه‌های همراه بود دیگه، همین اتفاقی که شب گذشته برای فیلم آقای وودی آلن افتاد، تعدادی تلاش کردند اخلال ایجاد کنن در مراسم فرش قرمزش، خب این هم اتفاق منحصر به فردی میتونسته محسوب بشه.
خود وودی آلن حضور داشت؟
خود وودی آلن حضور داشت و حضور پر رنگی هم در واقع داشت، از چند روز قبل از نمایش فیلم در ونیز حضور پیدا کرده بود.
معمولا چون نمیره حتی در مراسم اسکار هم که نامزد میشه شرکت نمیکنه.
درسته، نشون میداد که تلاش داره میکنه که نام خودش رو به رغم همه این حاشیه‌ای که پیش اومده درباره اتهامات آزار جنسی که درباره آقای وودی آلن در همین جنبش معروف میتو یا من هم وارد شد، به نوعی احیا بکنه و دوباره در واقع باز پس بگیره اون وجهه‌ای که شاید به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته بود.
در اولین فیلم غیر انگلیسی زبانش هم هست وودی آلن
تونیم بگیم، حالا من نمیدونم اولین فیلم، چون چند فیلم دیگر هم در اروپا ساخته بود
ولی همه به زبان انگلیسی،
به زبان انگلیسی فکر میکنم از نظر زبان درست میگی.
بازتاب ها چگونه بوده نسبت به نمایش فیلم؟
به نسبت خیلی بهتر از واکنشی بود که مثلا به فیلم رومان پولانسکی، فیلم کاخ رومان پولانسکی دیده شد، در مجموع به عنوان اثر قابل قبولی برای آقای وودی آلن محسوب شد، اما خب همه این فیلم ها در بخش خارج از مسابقه بودن دیگه. به نوعی ونیز در واقع کاری رو کرد که شاید این میزان ریسکی که ممکن بود بعد از این اتفاقاتی که برای این نام ها هست مثلا کن انجام نداده بود. این رقابت بین ونیز و کن که در حدود یک دهه اخیر هم خیلی پررنگتر شده، حضور آلبرتو باربرا دبیر جشنواره ونیز که سطح کیفی جشنواره ونیز رو خیلی بالاتر از اون چیزی که بوده برده، واقعا تهدید مستقیمی شده برای
و امسال همین کفه خیلی به نفع ونیز سنگین
به نظر میرسه، به خاطر اینکه در واقع این تصمیمی که ونیز گرفته در این سالها که محصولات نتفلیکس رو بپذیره در برنامه‌هاش کمک کرده به ونیز و باعث شده که نام‌های شناخته شده مهمتری، فیلم‌های مهمتری رو در سال بتونه برای اولین بار در برنامه‌ها داشته باشه و بیاره. البته باید دید که اگر حضور آقای آلبرتو باربرا که می‌دونیم امسال آخرین سالی هست که در دوره تمدید شدهش دبیر جشنواره است و دوباره اون کمیته برگزاری بینال ونیز به عنوان نهاد ناظر جشنواره ونیز باید تصمیم بگیره که آیا آلبرتو باربرا رو در واقع برای منصوب میکنه برای دوره دیگری یا نه، نبود احتمالی آقای باربرا تأثیری بر سطح کیفی میذاره یا نه.
کوتاه برامون میگی چه فیلم های بیشتر مورد توجه واقع شدن؟ خیلی کوتاه.
خب درباره فیلم بیچارگان یورگوس لانتیموس در واقعی که اجماعی هست در صد قرار گرفته از نظر استقبال، وضعیت درباره فیلم دیوید فینچر فیلم قاتل هم خیلی قابل توجهه. بقیه فیلم هایی که نمایش داده شدن مثلا استقبال از فیلم آقای مایکل مان فراری به اندازه این فیلم هایی که اشاره کردم نبود.
بابک غفوری آذر بود در رابطه با 82 دوره جشنواره فیلم ونیز. این نکته رو هم اشاره بکنم که فیلم تاتامی ساخته مشترک زر امیر ابراهیمی سینماگر و بازیگر ایرانی فعال در خارج از کشور و یک فیلمساز اسرائیلی به نام گای نتیف هم در بخش افق‌ها، در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش در اومد که با بازتاب‌های گسترده‌ای هم روبرو بود. نخستین ساخته مشترک یک کارگردان ایرانی و یک کارگردان اسرائیلی هست. بابک غفوری آذر گفتگویی هم با هر دوی کارگردانان گای نتیف و زهر امیر ابراهیمی انجام داده که در روزهای آینده میتونید در وبسایت و یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مشاهده کنید. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. در این عصر روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.